خب ارتباط ما با عسکری برقرار شده، اما من قبل از اینکه گفتگو را آغاز بکنیم جهت اطلاع شنوندگان از رادیو گفتگو عرض بکنم که آقای عسکری از مستندسازهای خوب کشورمون هستن که مستندهای بسیاری رو درباره شهدای کشورمون به ویژه شهدای مدافع حرم ساختن. در شبهای قبل درباره هر کدوم از این مستندها توضیح دادن که باز پیشنهاد میکنم به عزیزان شنونده رادیو گفتگو که به ایران صدا مراجعه کنن، در آرشیو سرباز آرامش این بخش‌ها رو هم بشنون. مستندهای خیلی خوبی رو ایشون معرفی کردن و در خلال معرفی بعضن با خانواده معظم شهدا هم گفتگو داشتیم. آقای عسکری سلام مجدد.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت.
من رحمان رحیم. ببخشید من اون موقع هنسفری داشتم و نمیدونستم با هنسفری صدا مشکل پیدا میکنه. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
شنوندگان خوب برنامه. من چون برنامه یه ذره تایمش به خاطر حالا مهمانان قبلی
آقا هنس فری داری بس گوشیتم دست میزنی قصد میشه دیگه هست که نکن با ما این کارا. خب تا ارتباط دوباره برقرار شه برقرار شد الان داریم آقا دست نزن به گوشیت دیگه آقا
چه این گوشه من یه ذره امشب بازیش گرفته و یه مهمان عزیزی هم آقا سید امشب داریم. من خلاصه ای از
من فکر کنم آقای عسکری چون اجازه ندید من سلامتون بکنم یه اتفاقا میفته.
آره ببخشید من اصلا یادم رفته آقای عظیمی سلام علیکم.
سلام عسکری سلامت باشید قربان شما.
سلامت
زیارتتونم قبول زیارتتونم قبول.
من یه عذرخواهی دیگه میکنم. من امشب چون قرار بود برم مزار ولی به خاطر شرایط شلوغی مزار مسیرهای منتهی به حرم مطهر شهید سلیمانی رو مسدود کردم به خاطر شرایطی که حالا بیشتر به خاطر جان خود مردمی که اونجا پیاده میرن و میان و یه ذره پرواز من با تاخیر اومد دیگه نتونستم امشب رو در کنار مزار شهید باشم.
انشاءالله فردا شب از کنار مزار شهید سلیمانی با هم صحبت میکنیم. قرار شد که علاوه بر شهید سلیمانی کنار مزار شهید شیخ شعایی هم برید و از اونجا هم گپ و گفتمون رو پی بگیریم.
حتما
خب اشاره کردید که مهمانی هم داریم که من بگم که صدای ما و شما رو میشنون.
بله
من معرفی به شما معرفی میکنم. بله بفرمایید پشت خطن
آقای شهریاری سلام علیکم.
سلام شبتون بخیر داغوت زنده باشی.
سلامت باشید آقای شهریاری عزیز عرض ادب شبتون بخیر. ممنون که با سرباز آرامش با ما همراهی.
زنده باشید در خدمت هستم.
لطف دارید.
خدمتتون عرض کنم که آقای شهریاری عزیز از فرماندهان خوب دوران دفاع مقدس هستن. از فرمانده گرمانه خوب لشکر 41 سارالله در دوران دفاع مقدس بودن و بعد از پایان جنگ جهاد رو رها نکردن در مقطعی که در واقع جنوب شرقی کشور ناهم بود. ایشون به عنوان فرمانده قرارگاه شهید میر حسینی خدمت کردن به ملت شریف ایران و حالا در جنگ و جبهه و اینها حالا جانباز شدن. هیچ در اون حادثه شهادت شهید شوشتی که توسط گروهک منفور عبدالمالک ریگی به شهادت رسید شهید شوشتری و همراهانشون، ایشون در اون قصه در واقع از قافله شهدا جا ماند که امروز برای ما بماند. در واقع ایشون اونجا جانباز شدن و زخمی شدن. من امشب چون قول دادیم به شنوندگان خوب برنامه سرباز آرامش در برهه از زندگی شهید سلیمانی که خیلی هم مخفون مونده، بحث دهه یعنی از تقریبا سال 69 تا سال 76 که ایشون در حوزه جنوب شرق کشور واقعا یک خدمت بزرگی به مردم عزیز کشورمون خصوصا مردم خطه زاهدان جنوب استان کرمان کردن. امشب عزیز دلمون آقای شهریاری رو آوردیم روی خط یه توضیحی درباره اون زمان بدن و بحثمون بیشتر درباره نجات اون 85 سربازه. آقای شهریاری بسم الله من دیگه فقط میخوام امشب شنونده باشه.
آقا متشکر های از چیزی چیزی زیبا و اطلاعات از خود منم بیشتر بودی. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابراهیم شهریاری 38 سال بیشتر رفاقت دوستی مأموریت ها در خدمت سردار دلها از قاسم سلیمانی بودیم. اصلا یک سری در کار بود. من در تهران دانشگاه بودم درس میخوندم، دوره ای داشتیم اونجا، حتما میرسی دوره رو ببینم. بعد یه روز حاج قاسم منو خواست، گفت باید بری زاهدان. گفتم آجا درس رو میمونه. گفت نگاه کن تو درس میخوای چه بخون، الان امنیت واجب تره. گفتم چشم. بعد از مدتی رفتم اونجا، یه روز من مهمانم شد همون تو منطقه، همون نقطه های صفر برزی. گفتم آجا چرا برای گذاشتی؟ نداشت شما چه روزی بیشتر نداشت میرسی درس بخونی تمام کنی ملک ها گیر. گفت ملک تا خدا بهت میده، خدا بهت میده. من یک کسی بی اون زمان گفت من یک کسی میخواستم اینجا مردمی باشه، خیلی کسی بهتر از من، استادتر از من، پرونده تر. من میگم نه، من میخوام در کنار امنیت آسیب به مردم نه. شد روحی ما یه حالت این شکلی بود، از خود حاجی یاد گرفته بودیم، سعی میکردیم اگه یه جایی میریم یعنی تمام حاج قاسم در کل گذاشت که در کنار امنیت دولت رو برد توی منطقه، خدمات دولت رو برد جا. جاهایی که اصلا تا به حال حتی یک دهیار، حتی یک شورا اونجا نرفته بود، حاج قاسم کاری کرد که استاندار، مسئولین کشوری و استانی برن تو اون منطقه خدمات بدن به مردم. مثال ناامنی در جاده زادان و از زابط به شدت بود، به راحتی اشهر میبودن، راه را میبستن، گروگان میبودن، بعد ناموس ما را اذیت میکردن، بچه های ما را اذیت میکردن، عزیزان نیروی انتظامی را کمین میزدن. خب خیلی یک به صورت یک حادی شد، این قدرت اینقدر داشتن، روز روشن آمده بودن جاده زابط زادان را بسته بودن، مردم را وادار کرده بودن بر علیه نظام شعار بدن، بعد در دنیا پخش بکنن. یا مثلا در نصرت آباد زادان چند تا 16 تن از بچه های عزیز انتظامی با همراه بخشاری را گروگان بردن و رفتن در دنیا مطرح کردن، کردن این توان جمهوری اسلامی. بعد حاج قاسم وارد شد. حاج قاسم چون خودش یک سبک اشاعری داشت، یک سبک از کنم خدمت خدمت میخواست بکنه، بارها در همه جای این اشعار حضور داشتن. حاج قاسم اولین کاری میکرد سران طوایف را جمع میکرد، بزرگای اونجا را جمع میکرد، از خورم خیمهت و ریش سفیدهای اونجا را میخواست، میگو من میخوام برای شما امنیت بیارم، من میخوام برای شما از خورم خیمهت خدمات برسنم، من نیومدم با شما درگیر بشم. با این روحیه، با این عمل کرد. اما در مورد اون گروگارهایی که بی از خورم خیمهت اشرا چندین بار آمدن کمین زدن، جمعی از عزیزان انتظامی را از مرز خارج شدن و این دفعه هم به خیال راحت که مثل دفعات قبل بتونن این کار را بکنن، این دفعه میدن یک استعداد بالایی، یک از کنم 96 نفر سربازی که در مرز اونجا آموزش دیده بودن میمونن توی زادان تقسیم کار برن به سمت برای امنیت و مردم کار بکنن. اینا گروگان گرفتن بردن، خیلی هم حساب شده، هم آمریکایی‌ها کمک کرده بودن، هم اسرائیلی‌ها کمک کرده بودن، هم عربستانی‌ها و هم بخشی از پاکستانی‌ها توی قضیه نقش داشتن. خب حاج قاسم اینجا چیکار کرد؟ یک کار انقلابی و اونجایی که حضرت آقا می‌فرماید این دل شیر داشت، در دل با قدرت می‌رفت، با اقتدار می‌رفت اونجا. خب معمولا کسی بخواد از مرز عبور کنه، وارد مرز کشور همسایه بشه، شورای تامین استان، شورای امنیت کشور و همتر برو یک ما طول میکشه، 20 طول میکشه. برای وقتی که اشرار این گروگانه را از مرز خارج کردن، حاج قاسم 25 کیلومتر تا 30 کیلومتر در عمق کشور همسایه رفت و اینا را تعقیب کرد، محاصره کرد. با بچه های خوبی که داشت از زمان دشکر با خودش کار میکردن و توانست اینا را زنده از عمق 35 کیلومتری کشور همسایه به راحتی اینا رو میگیره، اشرا رو محاصره کنه. همونجا وفای به عهد که راش خواستم، وقتی که ما این اشرا رو میخواستیم، سربازا رو میخواستیم از اشرا تحویل بگیریم، از ما یه چیزی خواستن، گفتن ما با تو یه کار میکنیم، ما سربازا رو میگیریم، شما هم اجازه بدیم ما سالم از جا بریم بیرون تو کشور خودشون، جایی که در دست خودشون بود. حاج قاسم اونجا بهشون قول داد، به قولش عمل کرد. وقتی که ما همه سربازا رو گرفتیم تحویل، بعد که گفتیم حاج اینا تو محاصره، الان بهترین موقعی که اینا رو یک ضربه محکم بده. گفت نه، شما بهش قول دادی به قول عمل خوبی، به دشمنش قول داد عمل شد. اما خدماتی که در جنوب استان داد، جنوب استان کرمان هم مثال ناامنی زیاد داشت، مثالی بود که اختیاری در بعضی جاها اختیاری که اصلا دولت جمهوری اسلامی نداشت، نمی رفتن. این حاج قاسم بود که اومد با اون شیوه مردمیش، با اون مهربونی که با مردم برخورد کرد، با اون از کار همراه امنیت اقتصادشون رو درست کرد. آمد اینا براشون یک کاری کرد که اینا خودشون باورشون نمی شد که بتونن به این راحتی اقتصادشون رو دست بگیرن. یکی از کارهای خوب حاج قاسم که مونده همین آزادی گروگانهایی که در واقع خودش یک عملیات ولوجه هشت دوران دفاع مقدس ما ارزشش کمتر نیست، کمتر نیست. آقای عسکری من در خدمتم باز این مسئله هستم.
سلامت باشیم، خیلی ممنون. اگر خودتون نکته‌ای داریم ما در خدمتتون هستیم.
نکته همین که این امنیت پایداری که ما الان مدیونش هستیم، راحت هستیم، اینا همه مدیون حاج قاسم هستن. همه این اموراتی که الان به این آرامشی بیاست، حتی اون اشعاری که در دل کوه زندگی میکردن، شرارت میکردن، اینا رو آورد در رودبار جنوب جا داد، مکان داد، بعد آسایش رو برقرار کرد، آرامش رو برقرار کرد، بهداشت رو درست کرد، بچه‌هاش رو پسر تحصیل. خیلی جالب، برای همون بوسه و همون منطقه گذاشتن به نام حاج قاسم، قاسم آباد. این خدماتی داد خود مردم، این مهربانی و این رفتار و این خدمات رو دیدن، اسم و منطقه رو گذاشتن قاسم آباد. من در خدمت هستم اگه دستوری داشت باشی بدم.
سلامت باشه آقای حسینی. دیگه
در خدمت
شما.
نه خواهش میکنم آقای شهریاری، حالا یک مورد خاطره ای رو جناب عالی بیان کردید از اون سالها، از دیگر ابعاد، از دیگر اقدامات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مدیریت و فرماندهی منطقه جنوب شرق کشور، بفرمایید برای ما.
ببین، مدیریت حاج قاسم یک اخلاق مدیریتی داشت، یا کار نمی کرد، یا اگر کار می کرد هیچ کس نمی در کارش دخالت بکنه. هیچ کس، هم مسئول امنیتی، هم لشکری، هم کشوری. چرا؟ چون میخواست حاج قاسم نمی بود که مردم را سرکوب کنه. حاج قاسم در واقع امیده بود که مردم را نجات بده، به نجات هم داد، نجات هم داد. کسایی که شرارت میکرد اینا را 460 نفر تو منطقه حاج قاسم نشست، اینا تأمین داد، سراشون را از شویره، بدونی که کسی کشته بشه، بدونی. حتی به خاطری که احترامی به این مردم داشته باشه، مدت‌ها بود اینا رو یه روز جمع کرد در اون قرارگاه که ما اونجا مستقر بودیم. همه اینا به 460 نفر شوخی نیست، دونه دونه، دوتا دوتا، ستا ستا با اینا صحبت کرد، نصیحت کرد، به هر کدومشون یه انگشتر هدیه داد. اینا وقتی که انگشتر از حاج قاسم به عنوان یادگار گرفتن، خودشون میومدن پیش من دست میکشیدن روی انگشتر، میگفتن این یادگار حاج قاسمه، این یادگار حاج قاسمه. حاج قاسم خدمت کرد، واقعا خدمت کرد و به این موضوع نپرداختن، هنوز هم نپرداختن.
چگونه باید پرداخت؟ چه باید کرد؟ پیشنهاد شما چیه برای این موضوع؟
پیشنهاد ما اینه که عرض کنم خدمتت، این خدمات نادیده گرفتن متاسفانه. این امنیتی که الان دولت،
حالا نادیده که قاعدتا گرفته نشده، گفته نشده.
نه، هم گفته نشده، هم دیگه بعد از حاج قاسم کمتر بهش پرداختن.
بله.
این امنیتی که آقای حسینی جان ما الان بهش داریم، وقتی که از کشور همسایه، از افغانستان، پاکستان به راحتی میبودن در شهرهای ما، عرض کنم خدمت گروگان میبردن، آدم میبردن، آدم میکشتن، خب حالا نگه تموم شده، اینا کی باسه شد؟ این چیز حاج قاسم بود، اون تهدید حاج قاسم بود که اینا اسلحه‌هاشون گرفت، به جاش بهشون ترومه آب داد، کشاورزی براشون ایجاد کرد، بهداش براشون برد، امنیت براشون برقرار کرد. خب این میبایست چما به سابق ادامه پیدا بکنه. حاج قاسم خیلی احترامی، حتی اگه یک اشراری هم بر دل کوه میگرفتن میآوردن، به محضی که تسلیمی شد اصلا ایشون نهایت محبت رو در حقشون میکرد. نه، حتی تا همین سالی که ایشون زنده بودن و بعضی از خانواده های اینا، حاج قاسم حقوق میداد، عیدی میفرستد براشون. عیدی، یعنی عید به عید اینا بهشو تماس میگیره، هدیه براشون میفرستاد، پول براشون میفرستاد، مواد غذایی براشون میفرستاد. اونم الان متوجه نبودن آشخاصم شدن، اونم الان دارن حرفشون شعارشون اینه که ما الان بیچاره شدیم، ما الان کسی نداریم. این شکلی است، اونم فهمیدن، درک میکنن، میان الان سر قبر آشخاصم همیشه میان، همیشه رفت آمد میکنن، نظم میکنن. اصلا ما داشتیم اینجا میان نظم میدن، اینطوری هستن. من در خدمت هستم.
آیا از این شما نکته داری؟ فکر میکنم که این اشاره که سردار شهریاری داشتن که اونطور که باید و شاید به موضوع جنوب شرق کشور و خدمات سردار شهید پرداخت نشده، میطلبه که حتما در حوزه هم سینما و هم سریال بهش پرداخت ویژه بشه.
حتما
نمیتونه. بله آقای عسکری، شما اگر مستندسازی، شما یک مورد از اقدامات حاج قاسم را بیاین مستند کنین، به اندازه 5 سال 6 سال عملیات جنگی در داشتیم در دوران دفاع مقدس.
درست.
هیچی از حاج قاسم در جنوب شرق گفته نشده، بهش پرداخته نشده. اخیراً این بحث اوورتین، این اوورتین جایی بود که زمان شاه رفتن جندارمری شکست خورد، زمان انقلاب کمیته رفت شکست خورد. این حاج قاسم بود با اون تدبیر و اون شجاعت و اون معجزه‌ای که داشت رفت ورود پیدا کرد توی خود اوورتین. اشراری که در حال خیلی اذیت میکردن به درک واسه شد، مامقی مردم در یک پوشش مردمی جا مکان آرامش بشه داد، دارن زندگی میکنن.
همراه ما باشید آقای شهریاری. آقای عظیمی که از فعالان حوزه سینما هستن، دبیر جشنواره فیلم مقاومت هم بودن، در استودیو حضور دارن، صحبت ایشون هم بشنویم در این باره.
سلام جناب شهریاری.
سلام، قربون شما،
سلامت باشید. یکی از در واقع مسائل مغفول مونده در سینمای مقاومت متاسفانه همین ماجراهای سیستان و بلوچستان هست، در واقع شرق کشور. البته یک مقطعی یه سری فیلم هایی ساخته شد با موضوع قاچاق مواد مخدر و در واقع کاری که توی اون استان انجام میشد و یک جلوه خیلی بدی هم اتفاقا از اون مناطق به مردم نشون داده شد که همه میترسیدن اصلا به سمت سیستان و بلوچستان برن، در حالی که واقعیت غیر از این بود. حالا یه 4 تا جنایتکاری که حالا توی این حوزه فعالیت
کردن. آقای حسین، من یک کلام خواستم که من
بفرمایید.
تعهد میکنم به پای کار ما با میستم، امضا میدم. حاج قاسم بخشی از جوانیش را تو جنگ از دست نداد، بخشی از عمرش را در سیستان و بلوچستان و جنوب و استان کرمان از دست داد.
بله.
داشته باشی شکلی.
بله.
توی مثال ناامنی، توی مثالی که از هر طرفش تو همین جاده زادان مگر نبود تانکای سوخت ما رو آتش می‌زدن، مگر نبود گروگان می‌وردن، مگر نبود راه رو می‌بستن، مگر نبود همه اینا و بعد تازه پس چی شد؟ یه آرامش برقرار شد. حاج قاسم دو کار کرد. دو تا کار عجیب غریب. یکی اینکه دوز رو از صاحبخونه تشخیص می‌داد. او کسی که فریب خورده بود میکشید کنار، او کسی که اومده بود فتنه بکنه دنبال میکرد، تعقیب میکرد و اینا به جای خوبی میرسونش.
حالا من میخواستم اینو خدمت شما جناب شهریاری عرض بکنم که توی سالهای اخیر خب اقداماتی شد برای نگارش فیلم.
من آیزه اصخایی کنم، حتی برای شوشتری هم در حقی اجهار شد.
بله. حالا بذار آقای عظیمی نکتهشون رو بگم بعد خدمت شما هستیم میشنویم. بفرمایید آقای عظیمی.
کارهای انجام شد با عنوان فیلمنامه نوشته شد، اتفاقا راجع شهید شوشتری قرار بود کار بکنن، سریال قرار بود کار بکنن، فیلم سینمایی قرار بود کار بکنن. کارهای مقدمتا پیگیری میشد ولی متاسفانه هیچ کدوم به نتیجه نرسید. در واقع موضوعاتی که میتونست زحمات بزرگان مثل حاج قاسم رو توی اون منطقه نشون بده، و این هم از اون مسائل است که ما در واقع نگرانیم و مسئله داریم که توی سینمای ما مسائل مغفول مونده زیاد هست. یکی از اون موارد، مواردی هستش که مربوط به مسائل شرق کشور هست، به خصوص سیستان و بلوچستان، که امیدواریم یه اتفاق خوبی بیفته.
آقای شهریاری، جناب علی بانی خیر باشید، موضوع رو مدیریت بفرمایید، دست هنرمندا رو در دست مسئولان بگذارید.
من اخیراً شروع کردم هر جا هست صحبت میکنم، شبکه‌های مختلفی صحبت کنم. من بس مظلومیت حاج قاسم در سیستان و بلوچستان بهش پرداخت نشده، حتی سپاه خودمون که میبایست کار انجام بشه در این بله. کار کوتاهی کرده.
حالا صحبتی میفرمایید جای خود که قطعا مؤثر خواهد بود، همین گفتنها، تکرار این موضوع میتونه که ذهنها رو به موضوع نزدیک بکنه، اما یک پیگیری ویژه اگر که داشته باشید که اقدام عملی در این زمینه اتفاق بیفته. آقای عظیمی اینجا خدمتشون هستیم.
آقای عظیمی قطعا پای کار هست. سردار معروفی بسیج تشریف برای همون تهران، ایشون از دوستان و همرزمان حاج قاسم بوده، خودش هم در اون منطقه خیلی فعالیت کرده، خیلی هم جاستا گروگان گرفتنش. ایشون خیلی دلش میخواد همچین کاری صورت بگیره، ارتباطی باشون برقرار کنن.
دوستان خارج از برنامه با جناب علی هماهنگ میکنن این واسطه ارتباط رو زحمت بکشین.
خیلی ممنون. بعد از سال گرد خیلی متشکرم.
آقای عسکری شما نکته دارین؟
نه من نکته ندارم. خیلی ممنون و تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوارم فرماندم جناب علی شهریاری. ما همیشه مزاحم ایشون بودیم. من خدا گواه اینو بگم، همین الان تو پرواز با هم بودیم، من خستگی تو چشمای ایشون دیدم، ولی با این حال
دیدم خیلی زحمت کردن اومدن.
اگر کسی مثل آقای شهریاری نیاد صحبت کنه واقعا حیف این مطالب گفتنش. من سوالی ندارم. اگه خودشون نکته دارم
آقای شهریاری جمله پایانی.
آقا جمله پایانی فقط یک جمله. آقای عسکری عزیز، شما که همشهری عشق ما هستید، دوست ما هستید، همین گروگانانی که حاج قاسم آزاد کرد رفتن تو خونبازشون، سر زندگیشون، آرامششون برقرار شد توی تایپ های مختلف. سه مورد از اینا شما کار کنید، شما به اندازه یک سال تو خوراک هنری دارید. بس بر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سردار شهریاری عزیز، ممنون از همراهیتون.
ما سردار نیستیم، ما ابراهیم شهریاری کوچیکای عسکری هستیم.
بزرگ ما این، بزرگ ما این.
خدا حفظ کن،
سلامت باشید. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. آقای عسکری شما هم بفرمایید جمله پایانی. البته اگه نکته دارید خدمتتون هستیم.
نه من که دارم، اگه وقت نیسته که
وقت هست. آقای ثقفی اشاره کردن که وقت هست، چون شما گفتین که مسافر بودین، گفتیم شاید خسته این.
نه نه لطفاً شما اگر که مهمانی دارین که هیچی، اینا من یه چند دقیقه فقط
مهمان و میزبان ما شما این.
بزرگوارم سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم.
چون سردار شهریاری صحبت کردم و متواضعانه نکاتی رو گفتم، ولی من فقط یک چیزی رو خدمت شما عرض کنم درباره این بحث. ببینید این قصه جنوب شرق از کجا اتفاق افتاد خیلی به نظر من برای شنوندگان عزیز جالبه. ببینید که ما تو دهه 60 خب تمام یگانهای ارتش و سپاه درگیر جنگ بودن. وقتی دفاع مقدس در واقع تمام شد سال 67 قطعنامه 598 پذیرفته شد بین دو طرف، عراق حمله کرد دوباره به چند نقطه از جمله شلمچه که اونجا سردار مطهری اون شب صحبت کردن که حاج قاسم اونجا لشکر سالارالله رو واقعا خرج کرد و شلمچه خرمشهر رو نجات داد که دست صدام و صدامیان نیفته. ببینید بعد از اون ما یه مدتی به خاطر اینکه نمیشد اعتماد کنی به صدام در جنوب در واقع منطقه جنوب ماندیم.
بله.
بعد از اون یک خبرهای از وضعیت ناامنی جنوب به گوش حاج قاسم میرسید. مثلا چند تا خانم یه نوار کاستی رو پر کرده بودن که نوارش هم موجوده، صداشون رو به گوش حاج قاسم رسونده بودن که در واقع ما مورد اذیت و آزار قرار گرفتیم و یه وضعیت خیلی بدی بوده که اون شب حاج قاسم و اون فرماندهانی که نوار رو گوش دادن همه گریه کرده بودن از وضعیتی. حاج قاسم یک نامه ای رو می نویسن خدمت آقا معظم رهبری حضرت آقا و از ایش وضعیت جنوب رو به ایشون اطلاع می دن. حالا وضعیت جنوب من تیتوار یه بخشایشو آقای شهریاری گفتن در صحبتاشون. ببینید مثلا سال 68 تو منطقه رودماهی زاهدان 120 نفر از مامورین کمیته انقلاب اسلامی رو به شهادت میرسون، 120 نفر یک جا به شهادت میرسون. سال 69 حجت الاسلام مزاری رو در زاهدان به شهادت میرسون. دوباره سال همون 69 11 تا از بچه های خدوم انتظامی رو به شهادت میرسون. خدمتتون عرض کنم بخشدار بنپور آقای شهریاری و معاونشون رو در ایران شهر به شهادت میرسون. سال همون 69 حالا ببینید این حوادث چقدر زیاده، من دارم تیتوار میکنمشون. بخشدار میرزن تو خونه بخشدار در واقع یکی از بخشدارهای زابل آقای شهید موسی سرگزی که همسرش ممانعت میکنه، جلوی آقای سرگزی همسرش رو به شهادت میرسونه با گلوله و آقای سرگزی رو میبرن از اونجا و ایشون رو هم به شهادت میرسن. یا بخشدار نصرت آباد آبا 17 از مردم شریف زاهدان به اسارت میگیرن، میبرن، اصلا جنازه اینها هم معلوم نشد چه شد. یا همین قصه راوندان 85 سرباز رو که در این قصه یکی از سرباز ها به شهادت میرسه، شهید دولت آبادی، دولتی مقدم، که اونجا خب جوان مردانه وقتی میبینه هلیکوپتر داره دور میزنه این لباسش رو در میاره تکون میده که هلیکوپتر ببینه و میبینه، خب ایشون رو همونجا به شهادت میرسونن. اشراف ببینید وضعیت اینجوری بوده، یعنی وضعیت به حدی خراب بود که شما روز اصلا از کرمان میخواستی بری بم باید توی ساعت خاصی میرفتی و اگر شب میشد بیشک یه جایی به کمین اشرار میخوردی، ماشینتو میبردن، پولتو میبردن، طلای اگه همرات بود، زیورالاتی بود، هر آن چی که داشتی شما رو از شما میگرفتن میرفتن. وضعیت به این شکل بود، ناامنی ها در استان کرمان، در خود استان کرمان، میدان بیرم‌آباد، اشرار با ماشیناشون جولان میدنن و تجهیزات بسیار تا بسیار قوی داشتن، فقط 4 تا حالا اسلحه کلاش نبود آقای حسینی،
بله
استاد عظیمی، 4 تا اسلحه کلاش نبود، اینا اسنادش موجوده، مینی کاتیوشا داشتن، توپ 23 داشتن، خدمتتون عرض کنم تیربار داشتن، ضد هوایی حتی داشتن، یعنی تجهیزات کامل، حتی در این مقطع اینا موشک داشتن، موشک سهن داشتن، ما داریم گزارشاشو، موجوده. خب اینا بخششو از اون زمان جنگ افغانستان و شوروی به دست آورده بودن، یه بخشش هم خب از اونور می‌خریدن و میومدن. وضعیت خیلی وضعیت در واقع اسفناکی بود. آقای علما، امام جمعه سیرجان یه نامه خدمت ما آقا معظم رهبری دادن، حاجی نامه داد و خب وقتی نامه رو آقا دریافت میکنن، نامه میرسن به شورای امنیت ملی کشور، ایشون خب از مسئولین عثمانی میخواد، حالا یه کوتاهی اونجا اتفاق میفته، 2 هفته بعد از این حادثه ای که نامه نوشته میشه، معاون امنیت سیاسی استاندار در جاده ورسیر سیرجان توسط اشرار به طرز فجیعی به شهادت میرسه. دیگه اونجا میفهمن که قصه واقعا جدی است و مقام معظم رهبری توسط برادر از ما محسن رضایی حکم مستقیم میدن و میگه این رو ببرین که حکم آقا در جلسه خونده میشه، قرائت میشه، که حکم هم موجوده، که میگه بچهای کرمان مگه کجان که وضعیت جنوب اینجوریه، بچهای خوب لشکر سار الله. خب حاج قاسم شروع میکنه، اول میاد زاهدان، در بخش زاهدان شروع به کار و فعالیت میکنه، که خب یه کارایی میکنه، مثلا میاد یه سری کانال میکنه که اشرار خب بخوان تا این چاله رو پر کنن و پاک بریزن، روز میشه و میخوردن به گشتی ها، بچه های ما که گشت میزنن تو منطقه، یه سری برجک ها اونجا نصب میکرد، سری پاسگاه احداث کرده بود، یه سری قرارگاه ها، یکیش همین قرارگاه شهید میرحسینی که در سراح دشتک در واقع احداث میشه که برادر از آقای شهریاری فرماندهش بودن، یه سری قرارگاه، یه سری کار مهندسی انجام میده و بعد میاد جنوب کرمان. ببینید در مقطع سال 69 تا سال 76 شما روی نقشه نگاه کنید وضعیت ناامنی جنوب شرق کشور به چه شکل بوده، شما حساب کنید از میل